خستگی دست و پا می زد، چشمه ای از آب گوارا ظاهر شد. نام این چشمه زمزم است و تا امروز نیز جریان دارد. اما ادامه داستان ایوب: پس از جاری شدن آب چشمه، خداوند از ایوب خواست که خود را در آن آب شستشو دهد و از آن بیاشامد تا بیماریش بهبود یابد. با پیروزی ایوب در این امتحان الهی، او سلامتی جسم خیش را به طور کامل به دست آورد. خداوند بار دیگر نعمتهای خود را به او برگردان، فرزندانش نیز به خانه بازگشتند و زندگیش رونق دوباره یافت. به علاوه خداوند فرزندان دیگری نیز به او عطا فرمود تا لطف و رحمت خود را بر او تمام کند. روشن است که سرگذشت پرفراز و نشیب ایوب نبی علیه السلام مایه درس و عبرت برای خردمندان است تا بداشته های خود مغرور نشوند، زیرا چه بسا در یک لحظه همه آنها از دست برود. این داستان همچنین به ما می آموزد که در سختی ها، تنگناها و بیماری ها هرگز از لطف و رحمت خدا مایوس نشویم، زیرا رفع مشکلات و سختی ها برای خداوند سهل و آسان است. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اولین که آشنایی با تاریخ گذشتگان به ویژه پیامبران الهی سازنده و درس‌آموز است، چرا که آشنایی با مشکلات دیگران موجب تقویت روحی صبر و شکیبایی در انسان می شود. دومین که رنجها و مصیبتها هم ممکن است زمینه ای برای رشد و تعالی انسان باشد و هم میدانی برای وسوسه های شیطان. شیطان سعی می کند به وسیله سختی ها و تنگناها انسان را از راه مستقیم منحرف کند. نکته سوم این که دعا سیره اولیای خدا و جلوه ای از عبودیت و بندگی در برابر آفریدگار هستی است. پس برای رفع مشکلات و گرفتاری ها دعا کنیم. و نکته پایانی این که کثرت فرزندان و خانواده گسترده از نعمتهای الهی است. تشکر از همراهیتان با این بخش. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورسکانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. در برنامه قبلی ما به این نکته اشاره کردیم که انسان مؤمن یکی از آثار ایمان خیش را در وجود خود چیزی به نام آرامش و ثبات و اطمینان می‌بیند. انسان مؤمن انسان آرام است و انسان که بر مشکلات روحی و روانی فائق می آید. ما گفتیم که بشر در مسیر زندگی خیش، چه جوامع انسانی را در نظر بگیریم و چه افراد را، در گذر زمان با مشکلات و با ناهمواری ها و عوامل سوزنده جان انسان و خانمان زندگی انسانی روبرو بوده است، چه مشکلات جسمی و چه مشکلات روحی و روانی. بشری امروز می کوشد که راهی برای بیرون رفت از این مشکلات جستجو کند و بیابد. یکی از راه هایی که بشر برای خود پیدا کرده است آن است که بر رفاه و بر داشته های مادی خیش بیفزاید و این رفاه و داشته های مادی و چه بسا افزایش دانش تجربی بشر او را بر بسیاری از مشکلات پیروز کرده است و مشکلات بشری را کاهش داده است، مانند این که بیماری های کشنده ای را امروز درمان کرده است و بشر به قله های بلندی از درجات پزشکی رسیده است و بیماری ها جز به تعداد اندکی همگی قابل درمان هستند، چنان که امکاناتی را که از طبیعت برای رفاه خود و برای آسایش خیش فراهم آورده است اقلام کم و اعداد کم نیستند. بسیار بسیار بشر امروز از داده های طبیعت بیشتر برخوردار است نسبت به بشری دیروز، ولی به همان پیمانه ای که انسان از چنگ بیماری ها و از چنگ گرسنگی و از چنگ مشکلات طبیعی و جسمی رهایی پیدا کرده است، خود رویکرد مادی به زندگی و در پی رفاه بیشتر و افزون تر برآمدن خود بیماری ها و مشکلاتی را در پی آورده است، یا به بیان دیگر به طور کلی نتوانسته است انسان را با آرامش قلبی برساند. البته انسان نیازمند عاملی است که همواره و همیشه با او و در او باشد، و این عامل تنها و تنها از سوی قادر مطلق و آفریدگار هستی و آفریدگار انسان ممکن است. اون پروردگاری که انسان را آفریده است و تکیگاه او و معتمد او در زندگی میتواند باشد، و اون اکسیری که میتواند انسان را با این پناهگاه مطلق هستی و تکیگاه اساسی هستی متصل کند و دست او را بگیرد و به این نقطه امن برساند، چیزی به نام ایمان است. ایمان مذهبی که میتواند انسان را با این حس هم قدم و همراه بکند که تو در زندگی تنها نیستی، تو در زندگی رها شده نیستی، تو در زندگی در زیر لطف و عنایت و نظر و نگاهی یک موجود مقتدر، یک نگاه مهربان و یک دست رحمتگر و یک دست امدادگر و یک نگاهی که ذره‌ای و آنی از تو غافل نیست و همه خیر تو را می‌خواهد و همه چیز نیز در تحت سیطره اوست. ایمان با تزریق چنین آمپولی و با چنین انرژی در وجود انسان میتواند او را بر سر پا نگه دارد و به او نیروی ببخشد که از هیچ نیروی دیگری و از هیچ اکسیر دیگری و مواد توانزای دیگری ساخته نیست، و اون عبارت است از ایمان. ولذا انسان مؤمن انسان شاد، انسان مطمئن و انسانی است که بر همه مشکلات روحی و روانی فائق می آید. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان، بعد دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم از طریق سایت هم شنونده برنامه در وادی نور باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان. ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر حزب اسلامی افغانستان از دیوان کیفری بین المللی خواستار رسیدگی به جنایات نظامیان بریتانیایی در افغانستان شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان امروز در واکنش به جنایت جنگی نیروهای بریتانیایی در افغانستان از دادگاه لاحق خواست عملکرد نیروهای خارجی را که در کشتار غیر نظامیان افغانستان دست داشتند دقیق بررسی و افراد جنایتکار را محاکمه کند. ماموران ویژه ارتش بریتانیا و جنایات جنگی از جمله قتل و شکنجه زندانیان در جنگ افغانستان متهم شدند. کشتار 54 زندانی و غیر نظامی افغان در سال 2020 نیز یکی از اتهامات مطرح شده علیه نیروهای بریتانیایی است. همزمان سازمان عفو بین الملل امروز اعلام کرد که بریتانیا تمایلی به بررسی جنایات نظامیانش در افغانستان ندارد. عفو بین الملل بر لزوم تحقیقات شفاف در مورد جنایات جنگی نظامیان بریتانیایی تاکید کرد و برخی ابعاد اقدامات انجام گرفته توسط متهمان را وحشتناک خواند. این سازمان تصریح کرد در صورت عدم تمایل لندن به انجام تحقیقات مشابه بیمیلی این کشور به بررسی جنایات جنگی نظامیان بریتانیایی در عراق، دیوان کیفری بین المللی باید رسماً وارد عمل شود. منابع محلی میگویند طالبان عملیات گسترده ای را در ولسوالی خست ولایت بغلان بر مواضع مخالفان خود آغاز کرده است. این منابع روز جمعه بر رسانه ها گفتند که رهبری عمومی این عملیات را قاری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان بر عهده دارد و برخی از فرماندهان طالبان و ولسوال خست نیز در آن حضور دارند. به گفته منابع صدها جنگجوی طالبان که بیشترشان از ولایات قندهار، هلمند، خست، پکتیا، تخار، قندوز، بغلان و بدخشان آورده شدند در میدان می جنگند. منابع محلی می گویند گروه طالبان قصد دارد جنگ با مخالفان خود موسوم به جبهه مقاومت ملی را در ولسوالی خست دوام دار کند. این عملیات در حال تدارک دیده شده است که اخیراً ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان در یک فایل صوتی افشا شده از گسترش قلمرو نیروهای جبهه مقاومت ملی ابراز نگرانی کرده بود. گروهی از زنان افغان در یک تجمع اعتراضی سکوت جهان را در قبال وضع زنان افغانستان شرم‌آور خواندند و گفتند که آنان پیش چشمان سایر ملت‌ها و حکومت‌ها قربانی تبعیض جنسیتی شدند. زنان شرکت کننده در این تجمع قطعنامه‌ای را با عنوان وصیت‌نامه با عنوان معترض سازمان روزنه امید افغانستان منتشر و اعلام کردند که طالبان در قبال تعهدات خود به جامعه جهانی پایبند نبوده و هر روز فشارهای بیشتری بر مردم افغانستان وضع می‌کنند. آنان افزودند که طالبان درهای مکاتب را برای دختران بستند و بانوان معترض را بازداشت و تهدید می‌کنند و یا به قتل می‌رسانند. معترضان در این قطعنامه گفتند ما زنان افغان در پیش چشمان سایر ملت‌ها و حکومت‌های جهان قربانی تبعیض‌های جنسیتی شده ایم و این آخرین پیام ما برای شما مردم و قدرت‌های جهانی است که زنان افغان را از این تاریکی و نسل کشی نجات دهید. زنان معترض سازمان روزنه امید افغانستان مدعی شدند که پس از شکلگیری اعتراضات در میان زنان این تشکل طالبان در تلاش برای بازداشت و زندانی کردن اعضای آن هستند. به تازگی شماری از فعالان حقوق بشر و آموزش نیز در نامه سرگشاده خطاب به رهبران جهان گفتند که بیش از 300 روز از ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان گذشته و با ادامه این وضعیت امید دختران بیشتر صدمه می‌بیند. آنان از رهبران جهان خواستند تا طبق تعهداتشان از حقوق دختران افغانستان حمایت کنند. کودکان در ولایت سرپل افغانستان به دلیل آوارگی در وضعیت اسفباری به سر می‌برند. طالبان حدود 3 هفته پیش برای نبرد با طرفداران مولوی مهدی رئیس پیشین اداره استخبارات بامیان به ولسوالی بلخاب حمله کرد و مردم ولسوالی و قریه‌های اطراف برای حفظ جانشان در کوه‌ها آواره شدند. در بلخاب در ولایت سرپل کودکانی که همچنان در کوههای اطراف آواره هستند دچار سوء تغذیه شده و زنان باردار در شرایطی بد در کوه ها زایمان می کنند. جمهوری اسلامی ایران چند روز پیش کمک های بشر دوستانه ای را برای مردم بلخاب ارسال کرد، اما منابع محلی اوضاع انسانی در منطقه را وخیم توصیف کرده و خواستار ارسال کمک های بیشتر هستند. این منابع از مرگ ده‌ها تن از این کودکان به دلیل گرسنگی، تشنگی، نبود دوا و امکانات درمانی و همچنین تهدید خطر مرگ برای صدها کودک دیگر خبر دادند. هفته پیش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد وضعیت نابسامان کودکان در بلخاب را تایید کرد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا تعداد آوارگان در حوادث اخیر در بلخاب را 27,000 نفر اعلام کرده است. برنامه انکشاف سازمان ملل متحد در افغانستان برای حمایت از ابتکارات انکشاف بشردوستانه، اقتصادی و اجتماعی در این کشور قرارداد 20 میلیون دلاری را با بانک جهانی امضا کرد. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یک توافقنامه همکاری 20 میلیون دلاری را با بانک جهانی برای کمک به افغانستان امضا کرده است. این اداره گفته مشارکت جدید ظرفیت سازی مناسبی را برای سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای مدنی و اجتماعی در محیط کار آنها فراهم می‌کند. معاون برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان از بانک جهانی برای نشان دادن همبستگی و پشتیبانی از سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای مدنی در افغانستان و کمک برشت آنها در زمانی که با آن نیاز دارند تشکری کرده است. شعیب بشیری آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید:
به هیچ عنوان کمک ها نمیتونه از طریق نهادهای غیر دولتی باعث انکشاف اقتصادی و توسعه در افغانستان شود. فقط میتونه در حد کمک نمودن یک وقت غذا و یا یک دست لباس برای مردم فقیر محدود باشد. اگر ما میخواهیم که کمک ها در جهت انکشاف اقتصادی افغانستان هزینه شود، یک کمک ها باید زیربنایی هزینه شود و از طریق برنامه های دولتی باید هزینه شود.
با گفته این اداره، هدف پروژه های دارای تأثیرات سریع، افزایش دسترسی به سلامت، آموزش، زراعت، مسئولیت غذایی و فعالیت های معیشتی برای جامعه آسیب پذیر و باشیرانده شده از جمله افراد دارای معلولیت خواهد بود. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد به این باور است که سازمان های غیر دولتی و مدنی نقش مهمی در ارائه خدمات بشردوستانه در مناطق صعب العبور افغانستان داشتند. همچنان این قرارداد 34 ولایت افغانستان را تحت پوشش قرار می دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حکومت موقت طالبان از بازرگانان ترکی خواسته است که در استخراج معادن در افغانستان سرمایه گذاری کنند. وزارت معادن و پترولیوم طالبان در صفحه توییتر خود نوشته است که شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم این گروه، با جهاد آرگین، سفیر ترکیه در کابل دیدار کرده است. گفته شده که در این دیدار هر دو طرف در زمینه سرمایه گذاری تاجران ترکی در استخراج معادن افغانستان گفتگو کردند. در خبر گفته شده که سفیر ترکیه وعده هر نوع همکاری با افغانستان را داده است. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که برخی از سرمایه گذاران خارجی و افغان از عدم امنیت در افغانستان و مشکلات در بخش سرمایه گذاری یاد کردند. با آغاز هفته جهانی واکسینیشن در افغانستان، تزریق واکسین کرونا در تخار نیز از سر گرفته شد. سمیع خاوری خبرنگار ما در تخار گزارش می‌دهد.
مسئولان صحی در ولایت تخار از آغاز برنامه کمپین تطبیق واکسین کرونا خبر داده و میگویند در این دور 40% افرادی که قبلا واکسین دریافت نکرده بودند اکنون واکسین دریافت خواهند کرد. به گفته مسئولان 260 تن از واکسیناتوران به شمول زنان در 16 ولسوالی به شمول طالقان مرکز این ولایت توظیف شده اند تا روند تطبیق این واکسین را برای افراد باقی مانده انجام بدهند. دکتر هدایت الله غفوری، مسئول معافیت کتلوی ریاست صحت عامه تخار، میگوید ویروس کرونا یک ویروس همگیر است و به هدف جلوگیری از مبتلا شدن مردم به این بیماری کمپاین تطبیق واکسین این ویروس را در تخار را اندازی کرده اند. به گفته او 40% افراد باقی مانده که بالاتر از سن 18 باشند در این دور واکسین دریافت خواهند کرد.
امروز ما خوشبختانه تطبیق کمپاین واکسین ویروس کرونا را آغاز کردیم. این کمپاین در سرتاسر افغانستان به می تاریخ امروز آغاز شد. ما هم یک از ولایتایی که امروز خوشبختانه آغاز کردیم. ما در کل در سطح ولایت 260 نفر واکسیناتور را استخدام کردیم که هر تیم ما متشکل از 5 نفر است. در هر تیم ما 2 نفر از طبقه اوناست. به خاطر تطبیق برای مادرها و خواهرها ما داریم.
در همین حال برخی از افراد که واکسین را دریافت کرده اند از مردم نیز می خواهند تا برای نجات از ویروس کرونا واکسین بزنند. نورالحق از افرادی می باشد که واکسین کرونا دریافت کرده است. او می گوید به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به این ویروس واکسین دریافت کرده است.
نورالحق باشنده شهر طالقان همینجا اعلان کردند که برادرها که همین واکسین کرونا آغاز کرده و همین آمدیم دمیجا واکسین کنیم که از این مرض کشنده نجات پیدا کنیم. از مردم خواهرها و برادرها و تمام اهالی شهر طالقان خواستار هستیم که بیاین دمیجا از این مرض کشنده خود را نجات بدهن و واکسین بکنن.
این در حالی است که همزمان با آغاز هفته جهانی واکسیناسیون روند تطبیق واکسین کرونا در تمام ولایت‌های افغانستان آغاز شده است و قرار است این روند برای یک ماه در کشور ادامه داشته باشد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
وزیر کار، تامین اجتماعی و مهاجرت قرقیزستان اعلام کرد برنامه ریزی شده طی مدت 2 سال از 2022 تا 2024 تعداد 1500 طبعه قرقیز مدل 400 خانواده از پامیر کوچک و بزرگ افغانستان به قرقیزستان منتقل شوند. کودای برگن بازاربایوف وزیر کار، تامین اجتماعی و مهاجرت قرقیزستان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که قرار است 244 میلیون و 530 هزار سوم در این راستا هزینه شود. به گفته این وزیر قرقیزستانی 77 میلیون و 220 هزار سوم برای ساخت خانه برای این افراد اختصاص خواهد یافت. این اعتبار برای ساخت 30 ساختمان مسکونی در روستای کشکسو در منطقه اوش هزینه می شود. کمیته ملی حمایت از فلسطین اعلام کرد اهداف واقعی سفر رئیس جمهوری آمریکا به غرب آسیا ایجاد تفرقه و تقسیم بندی های طایفوی است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بعد از سفر به فلسطین اشغالی و دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی هم اکنون در عربستان به سر می‌برد و قرار است در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس با حضور سران اردن، مصر و عراق شرکت کند. در حالی که برخی گزارش‌های رسانه‌ای آمریکایی و صهیونیستی یکی از اهداف بایدن در این سفر را تلاش برای ایجاد ائتلاف نظامی بین برخی کشورهای عرب منطقه و رژیم صهیونیستی عنوان کردند، منابع آگاه مصری و امارات هر گونه شرکت قاهره و ابوظبی در ائتلاف علیه یک طرف ثالث در منطقه را رد کرده و گفتند که در آن شرکت نخواهند کرد. حزب ملی‌گرای کرامت در مصر امروز میزبان کنفرانسی با حضور کمیته ملی حمایت از فلسطین علیه ائتلاف عربی صهیونیستی در شهر قاهره است. کمیته ملی حمایت از فلسطین در مصر برای برگزاری این کنفرانس تحت عنوان نب اتحاد عربی صهیونیستی در مقر حزب کرامت فراخوان داده است. این کمیته در بیانیه خود ضمن هشدار درباره اهداف واقعی سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به منطقه اعلام کرد که این سفر با هدف ایجاد تقسیم بندی های طایفوی در منطقه و اداره جنگ های نیابتی به منظور منحرف کردن اذهان از غارت منابع نفت و گاز و دارایی های منطقه توسط آمریکا انجام شده است. کمیته یاد شده همچنین سفر بایدن را با هدف جبران خسارت‌های ناشی از بحران اوکراین و استقرار هژمونی خود بر جهان عرب به دست رژیم صهیونیستی دست نشانده و مورد حمایتش ارزیابی کرده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
میگم چقدر خوب شد که آمده میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفرهای دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
تو گرفتی، تو گرفتی، سفرت خوش، تو گرفتی، در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم، حیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو گرفتی، تو گرفتی، سفرت خوش، برو
اینجا رادیو دری شنیده می شوید.
آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده میشه رادیو دری، نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به هر یکی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. می‌دونید که چند هفته‌ای هست که در برنامه سیاست روز مجموعه برنامه‌ای را تقدیمتان می‌کنیم با عنوان اهداف و پیامدهای پروژه جنگ دوم قره‌باغ. در برنامه قبل اهداف ترکیه از پروژه جنگ دوم قره‌باغ بررسی شد. در برنامه امروز استفاده ابزاری ترکیه از جنگ دوم قره‌باغ بررسی خواهد شد. با ما همراه باشید. ترکیه یکی از بازیگران سیاسی فعال و جدی در جنگ دوم قره‌باغ بود. این کشور با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک و غیر استراتژیک و حمایت همه جانبه از جمهوری آذربایجان پرداخت. از مهمترین نتایج ملموس حمایت ترکیه از جمهوری آذربایجان که باید آن را نماد تحقق اهداف ترکیه دانست، امضای بیانیه شوشی بود. بیانیه شوشی در جون 2021 و چند ماه پس از امضای قرارداد آتش بس بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان توسط ترکیه و جمهوری آذربایجان امضا شد. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان بیانیه شوشی را با معاهده قارس تشبیه کرد. این تشبیه گویای آن است که جمهوری آذربایجان تبدیل به تحت الحمایه ترکیه و ناتو خواهد شد. صحبت‌های مقامات جمهوری آذربایجان و ترکیه در خصوص این بیانیه حاوی مطالب تأمل برانگیزی است که هر کدام می‌تواند پیامدهای خاص خود را داشته باشد. از بعد نظامی، اردوغان در تشریح بیانیه شوشی و امکان حضور نظامی ترکیه در قره‌باغ اشاره کرده بود که احتمال تأسیس پایگاه نظامی و همکاری مشترک با باکو در زمینه ساخت پهباد را تقویت می‌کند. تحقق این مسئله زمینه ساز مداخله نظامی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در جمهوری آذربایجان خواهد بود. روسیه در واکنش جدی و احتمال تأسیس پایگاه نظامی در قره‌باغ آن را به حضور ناتو در حیات خلوت خود تفسیر و تهدید کرده بود که در صورت تحقق این امر اقدام متقابل نیز از جانب روسیه شکل خواهد گرفت. از این رو جای تعجب نیست که همزمان با تهاجم گسترده روسیه و اوکراین در فوریه 2022 الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان سراسیمه در مسکو بیانیه تعامل متحدین را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امضا کرد که محتوای آن در مقابل بیانیه شوشی قرار دارد. نتیجه دیگر پروژه جنگ دوم قره‌باغ برای ترکیه از بعد سیاسی مطرح شدن افتتاح کنسولگری ترکیه در شهر شوشی بود. افتتاح این کنسولگری سرآغازی برای نمادسازی اتحاد ترکیه و جمهوری آذربایجان در مقابل ارمنستان محسوب می شد. همچنین تأکید ترکیه و جمهوری آذربایجان بر پروژه کریدور جعلی و موهوم تورانی باعث اعتراض شدید ارمنستان و ایران شد. صحبت از کریدور جعلی تورانی نشان دهنده طرح‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان برای ایجاد دالان تورانی است که مسیر ناتو را به مرزهای جنوبی روسیه، مرزهای غربی چین و مرزهای شمالی ایران هموار کند و در همکاری‌های ترانزیتی سه کشور اخلال ایجاد کند. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران با برگزاری رزمایش فاتحان خیبر در تاریخ 1 اکتبر 2021 با تحرکات تنش‌زایانه ترکیه، جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی هشدار داد. مقامات ایران مخالفت کشورشان را با هر گونه تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه قفقاز جنوبی اعلام کردند. طرح کریدور جعلی تورانی نشان داد که آزادی قره‌باغ عمدتاً یک بهانه و پوشش برای اجرای طرح‌های توسعه طلبانه برخی از بازیگران بوده است. دکتر احمد کاظمی، کارشناس ایرانی مسائل قفقاز، 8 مورد از ضررهای با وقوع پیوستن دالان موهوم و جعلی تورانی برای ایران، روسیه، چین، ارمنستان و حتی جمهوری آذربایجان را این گونه می شمارد. 1. اختلال در مناسبات تجاری ایران و روسیه از مسیر قفقاز. 2. اخلال در مناسبات تجاری ایران با ارمنستان و گرجستان. 3. تبدیل جمهوری آذربایجان به کشور تحت الحمایه ترکیه و تأثیرات مخرب مذهبی، فرهنگی و قومی این موضوع. 4. تلاش ترکیه برای تقویت سازمان کشورهای به اصطلاح ترک زبان از بعد امنیتی و نظامی. 5. ایجاد یک کانون جدید بحران با محوریت قومگرایی علیه روسیه، چین و ایران. 6. تقویت مسیر شرق به غرب، انتقال انرژی و کاهش بازیگری ایران، روسیه و چین در معادلات انرژی منطقه. 7. تضعیف موقعیت طرح یک کمربند یک جاده چین. و 8. قدرتگیری ناتو از طریق ترکیه و تحت فشار قرار دادن روسیه، چین و ایران. شبنم دادپرور و سعید عزیزی، پژوهشگران حوزه روابط بین الملل، معتقدند یکی از نتایج پروژه جنگ دوم قره‌باغ برای ترکیه در منطقه قفقاز تلاش برای تضعیف موقعیت روسیه و تقویت نفوذ انقره در این منطقه است. به نظر می رسد علاوه بر ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا می خواهند برای تقویت نفوذ خود در منطقه قفقاز موقعیت روسیه را در قفقاز تضعیف کنند. ترکیه در چارچوب امیال پان ترکیستی به دنبال توسعه نفوذ در قفقاز جنوبی می باشد. ترکیه می‌خواهد از طریق جمهوری آذربایجان تا آسیای مرکزی نفوذ خود را گسترش دهد. ترکیه همچنین می‌تواند از این طریق منافع رقبای منطقه‌ای خود همچون روسیه، ایران، چین و ارمنستان را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و حتی چالش‌هایی را برای سیاست‌های ژئواستراتژیک آنها فراهم کند. نتیجه کلی جنگ دوم قره‌باغ برای ترکیه این بود که این کشور توانست آن را به یک فرصت ژئوپلیتیکی برای خود تبدیل و نفوذ خود را در منطقه قره‌باغ و قفقاز جنوبی تقویت کند. در واقع ترکیه با استفاده ابزاری از جنگ 44 روزه قره‌باغ تلاش کرد و اهدافش در مناسبات با ارمنستان برسد. بر همین اساس اندکی پس از جنگ دوم قره‌باغ ترکیه مذاکرات عادی سازی روابط با ارمنستان را شروع کرد و از ایروان خواست بین خودداری از پیگیری مسئله شناسایی کشتار 1915 ارامنه با ادامه فشارهای سیاسی و نظامی به این کشور یکی را انتخاب کند. در واقع هزینه های جنگ دوم قره‌باغ را جمهوری آذربایجان متحمل شد، اما ثمرات آن توسط ترکیه در تلاش برای عادی سازی روابط با ارمنستان مورد بهره برداری قرار گرفت. این در شرایطی است که اساساً موضوع قره‌باغ حل نشده است، اما جمهوری آذربایجان توان انتقاد از این موضع ترکیه را ندارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که در صورت پافشاری ترکیه بر تحقق امیال پانترکیستی خود از طریق پیگیری دالان موهوم تورانی و همراهی باکو با این موضوع، شرایط قفقاز جنوبی به سمت تنش فزاینده سوق پیدا خواهد کرد. اصرار ترکیه و جمهوری آذربایجان بر تحقق دالان ناتو با عنوان دالان جعلی تورانی میتواند حوادث تلخ اوکراین را برای جمهوری آذربایجان تکرار کند.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه این هفته سیاست روز همراه هستید. در برنامه این هفته سیاست روز با بحث استفاده ابزاری ترکیه از جنگ دوم قره‌باغ می‌پردازیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما در ادامه برنامه نگاهی داریم به برخی از اهداف استراتژیک رژیم صهیونیستی. همچنان ما را همراهی بفرمایید. یکی از بازیگران پروژه جنگ دوم قره‌باغ رژیم صهیونیستی می باشد. حمید خوشایند، کارشناس ایرانی تحولات بین المللی، می گوید بر اساس شواهد، مدارک و مستندات معتبر میدانی، سیاسی، اطلاعاتی و نظامی، رژیم صهیونیستی یکی از بازیگران مهم و ذی‌نفع در منازعه قره‌باغ بود که توانست به صورت غیر مستقیم به این منازعه ورود کند. رژیم صهیونیستی از کمک به جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ دو هدف کلی را دنبال می کرد. یک، اهداف استراتژیک و دو، اهداف تجاری مانند فروش اسلحه و دریافت انرژی. جمهوری آذربایجان به لحاظ جغرافیایی و استراتژیکی برای رژیم صهیونیستی جاذبه زیادی دارد. به طور کلی اهداف استراتژیک رژیم صهیونیستی از همکاری با جمهوری آذربایجان را می توان در چهار محور دانست. این چهار موضوع عبارتند از: یک، توطئه چینی علیه ایران، دو، همراهی با آمریکا و تحت فشار قرار دادن روسیه، سه، نفوذ و یارگیری در درون جهان اسلام، و چهار، کنترل ترکیه. رژیم صهیونیستی با درک اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی قفقاز جنوبی، خصوصا به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و مجاورت این منطقه با جمهوری اسلامی ایران، تمرکز بیشتری را بر حضور خود در قفقاز جنوبی گذاشته است. بر این اساس مهمترین هدف استراتژیک رژیم اسرائیل از همکاری با جمهوری آذربایجان تبدیل این کشور به پایگاهی برای تهدید ایران است. رژیم صهیونیستی سعی دارد از سوی با گسترش نفوذ خود در بین همسایگان ایران، دامنه فشار و تهدیدات را علیه ایران بیشتر کند و از سوی دیگر مانع از گسترش سبک زندگی دینی در جمهوری آذربایجان شود. به همین دلیل رژیم صهیونیستی از گسترش گروه‌های اسلامی اصیل در قفقاز جنوبی احساس ناامنی و خطر می‌کند. دکتر شایل بن افرایم، کارشناس روابط بین الملل، معتقد است اسرائیل تا زمانی که جمهوری آذربایجان برای مبارزه با ایران برای رژیم اسرائیل مفید باشد و حمایت مادی از باکو ادامه می دهد. گزارش شده است که سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی برای ایجاد پست‌های شنیداری و جمع‌آوری اطلاعات مهم امنیتی ایران از زیرساخت‌های جمهوری آذربایجان استفاده کرده است. بر اساس اطلاعات فاش شده، باکو به رژیم صهیونیستی اجازه داده است در حمله به اهداف هسته‌ای در ایران از فرودگاه‌های جمهوری آذربایجان استفاده کند. این اقدامات باکو را در معرض خطر شدید تلافی جویانه ایران قرار می‌دهد. خب با پایان برنامه این هفته سیاست روز رسیدیم. انشالله در هفته آینده مفصل تر درباره اهداف رژیم صهیونیستی از جنگ دوم قره‌باغ صحبت خواهیم کرد. سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته سیاست روز و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی می‌خواید.
بگویم که دوست
می توان سرعت شود اگر تو عهد نمیشه کسی
قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواهم میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان حساب و کتاب قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
نیست خدایا نیست.
چه چیزی نیست؟ چه چیزی تو را چنین آشفته کرده مرد؟
انگشتری نازنینم نیست زن.
انگشتری؟
آری انگشتری.
از کدام انگشتری سخن میگویی مرد؟
انگشتری زمرد نشان، همان که از پدرم به یادگار مانده است. نیست خداوندا نیست.
چه گفتی؟
آری
تو انگشتری به آن گران قیمتی را گم کرده ای؟
بدبخت شدم زن. باور کن تمام دلخوشیم آن انگشتری بود. حال میبینم نیست.
میگویم شاید در حجره جا گذاشته باشی ها؟
در حجره؟ اما نه و خاطر نمی آورم که آن را در حجره گذاشته باشم.
این روزها هوش و حواست جمع نیست. تو آن انگشتری را چون جان شیرین دوست می داری و لحظه ای از خودت دور نمی کنی. حال چه شده است که گمش کرده ای؟
چه بگویم زن؟ اکنون هنگام ملامت کردن من نیست. چه کار کنم؟ اما باید بروم.
کجا می خواهی بروی؟
باید کجا؟ باید به حجره بازگردم. شاید هست تو درست باشد و آن را در حجره بیابم. شاید خدایا بروم. شاید آنجا باشد.
هزار بار گفتم انگشتری به آن گران قیمتی را با خود به این طرف و آن طرف نبر. بفرما این هم نتیجهش. آه از دست این مرد، آخر مرا دیوانم ای کند.
بله فرزندم، بله فرزندم، میشنوم. چه میخوایی جان پدر؟
کی برای من جامه نو میخرید؟ نگاه کنید جامم پاره شده است.
حق با توست دلبندم. میخرم دلبندم. همین روزها انشالله جامه نو و زیبا برایت میخرم، جامه ای که هیچ کس نداشته باشه.
راست میگید پدر جان؟
این چه سخنیست دلبندم؟
آری خاطرت آسوده باشد، جامعی بخرم که هیچ کس نداشته باشد.
دلبند مادر، حال برو و بگذار که پدرت استراحت کند. پدرت خسته است.
حالا که قرار است برایم جامعه نو بخرد، میگذارم که استراحت کند.
میگویم چی شد مرد؟ نزد دوستت رفتی؟ چی بود؟
آره رفتم.
خب چی اتفاقی افتاد؟ آیا به تو کمک کرد یا قصد کمک کردن دارد؟
خب عذر خواست، گفت که اکنون برایش مقدور نیست. البته زن من او را میشناسم، راست میگوید، او کسی نیست که برایش مقدور باشد و از من مضایقه کند.
حال چی باید کرد مرد؟ اگر بار دیگر طلبکار به در خانه بیاید چی؟ آبرو برای ما نمیماند مرد، میدانی؟
حق با توست. به خدا که حیران ماندم چه کنم.
راست میگویی، چی کار کنیم؟ مگر خداوند خودش گشایش در کارمان کند.
البته از لطفش ناامید نیستم، همه امیدم به اوست.
عماد مرد مسلمان فقیر بود که با سختی روزگار می گذراند. از چند نفر قرض خواسته بود، اما هر کدام به دلیلی به او کمک نکرده بودند. از طرف یکی از طلبکاران او هم طلبش را می خواست و هم اصرار داشت. آن روز حیران و سرگشته به طرف خانهش می رفت که درخشش چیزی او را متوقف کرد. یک انگشتری درخشان و درشت بود. از ظاهرش پیدا بود که باید قیمتی باشد. با این حال مرد مسلمان برای کنجکاوی از قیمت انگشتری آن را در بازار نزد انگشتر فروش برد.
پروردگارا چقدر زیباست. گفتی که میخواهی بفروشی؟
فروش؟ خیر پدر جان، خدمتتان آوردم تا قیمتان را به من بگویید. البته میبخشه زحمتان میشود.
این انگشتر قیمت ندارد ای مرد.
چی گفتید؟ قیمت ندارد؟
خیر، من با عمرم انگشتری به این زیبایی و گران قیمتی ندیدم. یک گنج است.
درست شنیدم؟ شما گفتید گنج؟
آری گنج. بسیار دوست می داشتم که می توانستم این انگشتر را از تو بخرم، اما نمی توانم. اگر تمام حجرم را بفروشم بهای آن نمی شود.
چه می شنوم؟ براستی این انگشتر چنین ارزشمند و قیمتی است؟
آری. تو این انگشتر را از کجا کرده ای مرد؟
من خب این از پدر خدا بیامرزم به ارث رسیده است، ولی حقیقتش تا به امروز نمی دانستم که چنین قیمتی است.
تا زندگی برای پدرت دعا کن، با فروش این انگشتر خودت از مال دنیا بی نیاز خواهی شد. بیا بیا این گنجت را بگیر.
سپاسگزارم.
فقط به هوش باشی که مفت از چنگت بیرون نکنم.
خداوند خیرتان دهد پدر جان. باور کنید من نمیدانستم که این انگشتر چنین گران قیمت است، اما حال که شما گفتید آن را مانند جان شیرین مراقبت خواهم کرد. باز هم سپاسگزارم. خداوند نگهدارتان.
در پناه خداوند. چه مرد بلند اقبالی.
اماد هرگز باورش نمی‌شد که انگشتری که او پیدا کرده است تا آنقدر ارزشمند باشد. او در حالی که فکرهای گوناگون در سرش ازدحام کرده بودند و طرف خانه اش رفت. آن انگشتر می توانست زندگی او را متحول کند.
خدایا چقدر باشکوه و زیباست. سپاسگزارم مرد، سپاسگزارم.
چه میگویی زن؟ سپاسگزاری؟ بابت چه سپاسگزاری؟
آری از تو سپاسگزارم که انگشتری به این زیبایی برای من تحفه گرفته ای. باز هم سپاسگزار.
مزاح میکنی بانو؟ تحفه چه کار چه؟ من پولم کجا بود که تحفه بگیرم؟ من اگر درهم و دیناری میداشتم که قرض مردم را میدادم.
پس این انگشتر از کجا؟
راستش را بخواهی پیدایش کردم. این انگشتر از آن من نیست.
به نظر من این انگشتر هدیه خداوند تماس مرد. او آن را سر راه تو قرار داده. ببینم. باید قیمتی هم باشد.
در مورد قیمتی بودن حق با خودت هست. بسیار هم قیمتی است.
تو از کجا میدانی که بسیار قیمتی است؟ مگر تو انگشتر شناسی؟ از کی انگشتر شناس شدی که من نمیدانستم؟
خیر بانو اجازه بده، من انگشتر شناس نیستم، اما وقتی آن را پیدا کردم کنجکاو شدم. بازار نزدیک بود، به سمت بازار رفتم و این انگشتر را به یک انگشتر فروش نشان دادم.
خوب انگشتر فروش چی گفت به تو؟
او گفت که بسیار قیمتی است.
چه بهتر مرد، میگویم آن را میفروشیم، قرضهای من را میدهیم و بقیهش را هم.
این خیالهای پریشان چی زن؟ نشنیدی گفتم پیدا کردم، مال ما نیست. بیگمان صاحب نگونبخت آن اکنون در به در در جستجوی انگشترش هست.
اما اماد خب میدانی.
اما ندارد بانو، اما ندارد. اگر این انگشتر از ما بود و من گم کرده بودم، آیا دوست نداشتی که یابنده آن را به ما باز میگرداند؟
خب راستش چرا؟
مرحبا مرحبا. پس پیش از آن که بیشتر از این وسوسه شوی، آن انگشتر را به من بده تا سر جایش بگذارم. باید بگردم و صاحبش را پیدا کنم.
چه میگوی مرد؟ اگر پیدا نکردی چه؟ منظورم صاحب انگشتر است.
چه میگوی بانو؟ اگر پیدا نکردی یعنی چه؟ معلوم است که پیدا میکنم، اما من هنوز جستجو نکردم. بیشک صاحب این انگشتر هر کسی هست، به محض اینکه متوجه گم شدن انگشترش شود، در پی آن برخواهد آمد. معلوم نیست بیچاره اکنون چه حالی دارد. شاید هم اکنون در به در دنبال انگشترش میگردد.
میدانم، ولی هرچی به این انگشتر نگاه میکنم خیلی زیباست اماد.
بانو گفتم که پیش از آن که بیشتر از این وسوسه شوی، آن انگشتر را به من بده. فقط از تو خواهش دارم بانو.
چه خواهشه؟
تمنا میکنم در مورد این انگشتر با احدی از همسایگان، دوستان، خیشان، با هیچ کس هیچ سخنی نمیگویی، به خصوص در مورد مشخصات انگشتر.
آخه چرا؟ مگر تو در پی صاحب آن انگشتر نیستی؟
بانو معلوم است من میخواهم در جستجوی صاحب انگشتر باشم، اما اگر تو نشانی های انگشتر را به این آن بگویی، خب معلوم است هر کسی ممکن است وسوسه شود. وانگاه بیاید و بگوید که این انگشتری که شما پیدا کرده اید از آن من است. اصلا ممکن است با کسی تبانی کنند. متوجه سخنانم میشوی؟
آره تازه متوجه سخنانت شدم. راست گفتی مرد، من که زن ساده ای هستم. خوب شد که گفتی و منو آگاه کردی.
پس چه شد؟ با احدی در مورد این انگشتری سخن نمیگویی؟
خوب دیگر دانستم، آنقدر هم حواس پرت نیستم مرد.
همراهان عزیز ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
همچنان در خدمت شما عزیزان می